بعد چند جمله بسم الله الرحمن الرحیم. این رو خود دوستان گفت. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من فقط یه مروری بکنم رو بحثای جلسه قبل. عرضی که ما توی دو سه جلسه قبل داشتیم به یه معنا محورش اهمیت این بحث بود، اهمیت هم از این زاویه که مسئله انسانشناسی مسئله بنیاد علوم انسانیه، یعنی ما در واقع درگیری که با غربیا داریم درگیریمون سر خود علوم انسانیه و اون درگیری هم برمیگرده به مبانی نه تو انسانشناسی. کتاب های رایجی هم که وجود داره یک کتاب هایی که کاملا فضای غربی و رشته آنتروپولوژی و اثنولوژیه که حالا من این رشته ها اینا رو توضیح دادم مفصلش رو که چیه، یا کتاب هایی که بزرگان خودمون نوشتن با عنوان های انسانشناسی منتها ربطی به اون کتاب برقرار نمی کنه. یعنی بحثی که غالبا آقایون تو انسانشناسی دارن بحثی در باره نفس و در باره روح و در باره تجرد روح و اینجور بحث ها یا اختیار و اینها که اینها لزوماً ربطی با، یعنی آدم وقتی اینا رو میخونه اون یکی آرام میخونه نمیتونه بین این دوتا ارتباط برقرار کنه. یه جلسه من رفتم سراغ مسئله بحث تکامل که این تکامل اگر ما با مسئله تکامل داروینی مشکل داریم دعوامون سر چیه. خلاصه حرف من این بودش که دعوای ما اصلا سر این نیستش که انسان از میمونه یا نه، انسان میتونه از میمون باشه، این به خودی خود اگر باشه نزاع سغروی. دعوای ما این است که آیا انسان حتی اگر از میمون باشه یه سابقه روحی هم داره یا نه، یعنی یک نفخه روحی هم درش هست یا نه. سلام علیکم. اون مسئله تکامل هم گفتیم که در واقع چه زوایایی توی بحث ایجاد میکنه. بحث جلسه قبلمون درباره این بودش که، یعنی در واقع هم دو جلسه قبل به این جلسه، که ما خیلی مباحثی که داریم تو خودمون مثل مباحث توحید و نبوت و معاد واقعا اینا حیثیت‌های جدی تو انسانشناسی داره. بعد یه دستبندی خیلی کلی کردیم از مکاتب غربی در ساحت انسانشناسی و اشاره کردیم به اون کتاب هستی و هبوط آقای پارسانیا که تقریبا ایشون چجوری یه شاکله جدیدی مطرح کرده در قبال بحث غربیا، که بحث غربیا غالبا سیر بحث این است که جهان اول مثلا، حالا الان این جلسه یه مقدار اون رو بیشتر توضیح میدم، از فضای شرک شروع میشه بعد توحید میرسه بعدش به علم میرسه که همینا رو بذاره کنار. این تلقی های جدید بوده. آقای پارسانیا در مقابل این فضا شرک رو در مقابل توحید مطرح میکنه. امری هست شما اگر مشکل نداره کلاس ما. این دستبندی های رایج رو از من این بودش که این دستبندی به ماورای مادی و مادی که آی پارسنیتون که داشت در پیش گرفته و بعد ماورای مادی ها رو به دو جریان شرک و توحیدی، این در واقع یه مدلی است که با ادبیات دینی خوب جور در میاد و میتونه شهر بده خیلی از دیدگاه های اونها رو، که این هم در واقع اون گفتیم که انشالله اگه شد دوستان خودشون هستی حبوط رو مطالعه کنن، اگه شد ما یه آزمونی از اون بگیریم دیگه من اونو واگذار کنم به دوستان و در واقع پنج نمره از امتحان رو بذاریم بریم. حالا که ایشون گفتن هفته بعد، حالا اگر شد تازه اومدید بخواد مثلا یک دو هفته تاخیر بذارید که اینا هم باشه. این یک کلیتی از بحثه قبل. من جلسه قبل هی وعده شو میدادم این جلسه میخوام به این وعدمون عمل کنم، که من این جلسه قصدم این است که یه مروری با سرعت بکنم رو مهمترین نظریه های انسانشناسی تو فضای غرب، که یه مقدار فضای اونها دست ما بیاد که بعد ما این طرف بخوایم حرف بزنیم حرفی بزنیم ناظر به اونها، که ناظر به اونها هم نه این که دو جور میشه ناظر به اینا بحث کردیم، من جلسه قبل عرض کردم، یکی این که ما بریم یکی یکی حرف اونها رو بگیریم نقدش کنیم بررسی کنیم این حرف درسته غلط اینها، یه کار دیگه این که نه ببینیم اینا چه پشت پس ذهنشون بوده درباره انسان چجوری میاندیشیدن، بعد شروع کنیم حالا بحث خودمون رو بگیم. یعنی شاید ما بعدا دوباره بریم سراغ این بحثایی که آقایون میکردن درباره نفس و روح و اینها، منتها نه اینکه یه بحث خیلی مجرد انتزاعی که افراد نفهمند حالا ما اینا رو فهمیدیم چرا فی علوم انسانی پیدا میکنه. این دغدغه من بوده که توی این بحثا مطرح کردم. من جلسه قبل وعده دادم مطلبی رو مطرح کنم. آهان راست میگید. اون دستبندی رو گفتم. بله پس من قبل از اینکه وارد این نظریه ها بشم مثلا یادم رفت کلا شد. قبل از که وارد نظریه بشم یه اشاره به اون بکنم، بعدش بریم سراغ این نظریه ها. دستبندی چند فکرم نوشتم درسته؟ ببینید عرض من این بود که در قبال مدیریت فرهنگ یه دستبندی کلی میشه کرد. اتفاقا یه رساله این آقای پورکیانی هم رساله دکتراشون دقیقا سرداخته به همین موضوع. نکته جالبش هم این است که از این دوگانه ها در آباده شدنی سوم در آباده، حالا هم به نظرم خواستشون دفاع کنه میارزه. رساله ایست که بحثی گوش بدید که توی تقسیم کلی میتونیم بگیم یه عده قائلن که این ممکن نیست، یه عده میگن ممکن است، یا این که در واقع روا نیست، حالا ممکن نیست چه بگم تعبیر بکنم، که اینها را فرض کردیم که یه تلقیشون تلقی توصیفیه، یعنی که میگن اصلا نمیشود، امکان نداره، یه تلقی تجویزیه، یعنی اگر هم بشود نباید این کار را انجام داد. در قبال اینها اینه که میگن ممکنه، یه تلقی تقریبا کاملا از بالا به پایینه، جلسه را بیانوی چه تیزی گوشم، یعنی در واقع جبریه، یه تلقی من اسمی گوشم رشد، فکر کنم اینگه اسمی گذاشتی رو باید
بله؟
رشد در اسلام بله. تلقی توصیفی به این معنی گرده که میگم اصلا فرهنگ یک پدیده خودرو است. خودرو هم نه که ماشین، خودرو یعنی خودش رشد میکنه. یعنی شما میگید سراغ فرهنگ، میگید فرهنگ یک زمینه ها، یه بسترها، حالا توی نظر انسان شناسی که وارد بشیم میداری حرفا بیشتر معلوم میشه که شما کسی نمیتونه از بیرون برای فرهنگ کاری بکنه. گفتم شاید توی مکاتبی که حالا دوستانم خوندن، مکتب بیرمنگام شاید خیلی بارز باشه توی این موضع‌گیری، و جریان‌های اگزیستانسیالیستی تا حدودی تو این زمینه و بعضی هم تو زمینه دوم قرار می‌گیرن. بله حالا من گفتم یه مقدار واگذار می‌کنم به درسایی که توی همین رشته‌های درسای نظری فرهنگ و نظری جامعه شناسی اینا میخونید، توضیح اینا رو یه مقدار خیلی مختصر اشاره میکنم. اونم این که برای تجویزی هم گفتم جریان در واقع لیبرالیسم و باز دوباره همین جریان اگزیستانسیالیسم، اینها حرفشون این است که انسان، شاید تو اینها رو توضیح دادم اون حرف بالایی هم راحت‌تر معلوم میشه. اینا میگن انسان هیچ ماهیت از پیش تعیین شده‌ای نداره، ما هر موجودی که میبینیم سراغش یه ماهیت از پیش تعیین شده داره، اسب اسبه، نمیدونم الاغ الاغه، مورچه مورچه است، از اول مورچه است تا آخر مورچه است، هیچ وقت هم زندگیش از مورچه بودن تغییر پیدا نمیکنه. اما انسان دست خودشه، ممکن است هر زمان وضعیت خودش عوض کنه، و چون یه نوع مبنای ماتریالیستی پشت پرده اینا هست، حرفش این است که کسی نباید بر انسان تعیین تکلیف بکنه، چون اصلا تکلیفی وجود نداره، چون هیچ واقعیتی به ازای انسان وجود نداره، نه هیچ واقعیتی به ازای انسان وجود نداره. اینا میگن اگرم باشه هیچ کس حق نداره تعیین تکلیف بکنه. حالا که اینجوریه شما نباید تو فرهنگ دستکاری کنید، شما فقط باید امکانات رو برای افراد مهیا کنید، هر کسی خواست هر کاری خواست بکنه اون کارو انجام بده. اینا توی تعلیم تربیت خیلی موثرن. یه دعوای مفصلی توی آمریکا توی دعوا یک دو دقیقه مطرح بوده سر همین جنگ دعوای در خود جنبه لیبرالیستی، که حرف اصلی تو اونجا این است که شما تنها کاری که باید بکنید این است که مهارت به افراد آموزش بدید. این بحث آموزش مهارت زندگی و سبک زندگی از اینجا شروعش بود. حالا تو ایران مونتا زیاد نگه مهارت یاد دادن کار بدیه، ولی اون حرفش اینه که شما حق ندارید ارزش ها رو تعلیم بدید، شما حق دارید فقط و فقط بگید اگه کسی بخواد یه کاری بکنه چگونه کار انجام بده. ارزش ها رو اگر هم میخواید بگید کاملا باید نسبی گرایانه، یعنی نباید بگید این ارزش خوب است این ارزش بد است. چند وقت پیش دیدم که میخوندم که چیز این همجنسگراها یه اعتراضی کردن که چرا آموزش های همجنسگرایانه و روش های ما چیزی ترویج نمیشه توی متون درسی، چرا اینا رو شما الزام نمی کنید افرادو، اون یه ارزش داره ما هم یه ارزش داریم، هر کس میتونه ارزش خودشو درویج بگیره. این حرف دعوا سر اینه که میگن که هیچ چیزی از پیش تعیین شده نداره انسان، وقتی از پیش تعیین شده نداره انسان کیه که بخواد تعیین تکلیف کنه. گفتم اون دعوایی که تو خودشون مطرح بود دعوا سر این بود، میگفتن ما با این مدل در واقع مهار جامعه رو داریم میدیم دست سرمایه‌دارا. چرا؟ به خاطر اینکه میگه مثلا شرکت مثل مایکروسافت این داره مرتب کامپیوتر میسازه، یک نیازی تو جامعه ایجاد میکنه، نیاز کار به کامپیوتر. شما میگید بعد بچه‌ها مهارت یاد بگیرن، الان جز مهارتی که همه بدون تردید قبول دارن مهارت کامپیوتره. کی مهارت رو ایجاد کرده؟ الزام به این مهارت رو و در واقع زندگی ما رو یه جوری گره زدن که مرتب اینا تولیداتی میکنن، ما به خاطر اون تولیدات مجبوریم که این مهارت رو آموزش بدیم. در واقع ارزش های ما رو اون داره رقم میزنه، اینجوری نیست که ارزش رقم نزنه. یه دعوای صمیمی تو خودشون مطرحش کردن میخوان وارد دعوا بشن. من دو تا نکته من گفتم تو نقد اینها میخواستم اشاره کنم. فقط یه نکته درباره مسئله دعوت بود، یکی نسبت حق و اختیار. اینا که گفتم همش در واقع مرور بود دیگه، اینا همه جلسه قبل گفته بود. اما دو تا نکته چیه؟ ببینید من یه مفهوم دینی رو اول توضیح میدم، بعد میام سراغ مفهوم اینجا حالا نقد اینها رو مطرح کنم. ببینید ما تو ادبیات دینی یه کلمه داریم اسم هدایت، یک کلمه داریم اسم دعوت. پیامبر هم هادیه هم داعی، داعی یعنی الله برزنی، هادی هم بیالا باشه الله تحقیل شد. فرق این دوتا چیه؟
بله پیامبر آیش
تقیقه
یادم
نیمه
که تو هدایت
می کنی،
یعنی خدا خودش
هدایت می کنی. اینکه لا تهدی من احببته داریم؟ بله یه جا، ولی یه جا هست که پیامبر تهدی هم داریم سر پیامبر. حالا درسته اون آیه رو شما فرمودید، ولی آیه که
یعنی پیامبر خودش هم هدایت
می کنی. هدایت می کنه منطقه
نوعش فرم داره،
منطقه همون اون نکتهش نکته زریع که شما بود اون بحثا بگم
روحه
پیامبره، ولی خب شاید منظور شده که هدایت تشریعی شده. میگه دعوت چه فرض سوال منی؟
دعوت خاطر مقدمه هدایت
شده، مثلا سوالشون مثل اینکه شما اگه قبول کردن حالا واسه دعوت هدایت شده. یعنی دعوت مادام که ورود پیدا نکردین، مردم قبولش نکردن، دعوت وقتی قبول کردن دیگه میشه هدایت. اینو قضیه شما
من میگم حالا دعوت خاطر مقدمه
میدونم مقدمه به این معنا، یعنی وقتی کسی حرف کسی رو قبول کردن دیگه از اون به بعد دعوت کننده نیست، فقط هدایت کننده. این
مقدمه
دیگه وقتی مثلا خب اصلا اون تفاوتش چیه؟ بله
وقتی نفر از این خودسه
این نفر اصلا میگه
برو
اینجا
برو اونجا فلان نمیرسه، ولی درکت میبرد میگه تو بالا میرو فلان میرسه. این تعبیر خوبیه. منتها در واقع شما پیشنهاد میدی به مثلا فلان کار کن ولی فلان میزه شد، ولی یه جایی از شما با احساس نیازی که طرف مقابل میکنه کمکش میکنه تا به اون بالی که فکر میکنی صحیحه و اون بخاطر اعتمادی که به شما داره فرمون داره همراهت میاد بردش.
بله
فرق پیامبر و امام میشه دیگه، که همراهی میکنه در اون مسیر هدایت.
بله همین نکته رو گفتید درسته. بخوام یه تایید فلسفی در همین فرمای شما همش درست بود، اما اون بخوام یه تایید فلسفی ترش بکنیم. اگه دقت کنید برن تو جاهای دیگه واضح تر بشه. ببین شما ماشین رو هدایت میکنید اما این ماشین رو دعوت نمی کنید، درسته؟ میان از طرف هدایت ماشین رو در خوب برمت داره و اینجا نمی دن طرف فلان ماشین رو دعوت کرد ماشین اومد مثلا خونه شد. حرف معلومه. ببینید هدایت به نظر میاد هدایت خیلی تو افق، اگه بخواه عبیلت فضل ازاده کنیم، به علم حضوری نزدیکه. دعوت تو ادبیات علم اصولیه، یعنی گویی هدایت اونجاییست که حالا تعبیری که گفتن بعد خانوما، گویی طرف با اون در یک جا قرار میگیره، با هم دیگه دارن حرکت میدن، بلکه این شخص داره او رو حرکت میده، داره عمل، یعنی عملا به پیش میبره. من به مثال ماشین دارم مثال خیلی واضحه، کسی که ماشین رو هدایت میکنه یعنی نشسته پشت رول داره ماشین رو رانندگی میکنه. اما دعوت کردن ما میخواییم اون طرف متقاعد بشه، تو ذهنش یه چیزی میگیم که اون متقاعد بشه، اگر متقاعد شد خودش عمل میکنه. معلومه حرفا؟
بسید من مثل میکنم مثلا یک دعوت به هستونیستا شما میکنه
چی میکنه؟
دعوت مثلا طرف که میخواد دعوت کنه از اون هستونیستا رو میده وقت به دعوت
چی ها رو میگیم؟
هستونیستا
هستونیستا نه فقط هستونیستا نیست، خیلی باید و نباید هاست. مثلا ببینید فضای دعوت این است که دعوت از گذر ذهن ما باید رد بشه، یعنی ما باید اول مطلب رو متقاعد بشیم بعدش عمل کنیم. اما تو هدایت گویی از این فضا عبور کرده، یه فضای دیگریه، فضایی است که این تعبیر که دست طرفو میگیرن میبرنش، دست طرف میگیرن. ولی که تو ادبیات رایج جامعه گاهی وقتا نمیگه همدیگه هم به کار میره ها،
ولی این یکی کمتر به جایی به کار میره. این به هدایت به معنی آم به کار میگیرن، هدایت هم به معنی جایی که دست طرف بگیرن میگن، هم به جایی معنی راه نشون دادن میگن. ولی مثلا دعوت رو قالا برای اون یکی نیست، هیچ به کار نمیبره. خب حالا وقتی اینا با هدایتش کار ندارم، من اون جلسه قبلا سر زبان اینجا بحث کردیم دیگه، حالا یه جلسه ما مفصل، من خودم درباره زبان خیلی قائلم که زبان مهمه، اصلا هم کم اهمیت نیست، از شعور هم مهمتره. حلقه من حالا خواستید فایل صوتی شد بعدا گوش بدید. حالا نکته اینه که تو همون فضا این حرف ما غالبا تو ذهن هدایت خیلی مهمه. من میخوام بگم حالا اگه هدایت خیلی مهم باشه، دعوت اگر از اون مهمتر نباشه اهمیتش کمتر نیست، بلکه خیلی بنیادیه. و این دعوت مسئله ایست که شما به راحتی میتونید این تلقی غربی رو به چالش بکشید. دعوت یعنی چی؟ یعنی برمیگرده به این عنصر که ما انسان ها اساساً وقتی میخوایم تصمیم گیری بکنیم، این تصمیم گیری از ذهن ما عبور میکنه. یعنی ماها اینا حالا انشاءالله بعداً وارد بشیم توی خودم بحثه خودم خواست انسان شناسی خودمون رو فعلا به عنوان مقدمه دارم میگم، ان شاء الله اگه برسیم اون بحث اعتبارات علامه رو یه مقدار بیشتر بازش میکنم. این حرف تو اعتبارات علامه مفصل معلوم میشه. اینم بذاریم اینجوری صدا بهتر است. توی بحث اعتبارات علامه اون مسئله دعوت رو یا در واقع همون مکانیسمش رو بیشتر باز میکنم. الان فقط یک اشاره مختصر میکنم. اینم این که شما وقتی میخواید صدور فعل ارادی از انسان، وقتی میخواد فعل ارادی از من سر بزنه، غالباً یعنی غالباً همواره الا ولا بود، در واقع اینجوری بگیم، از ذهن من یه چیزی عبور کرده. یه بار از فعل غیر ارادی از من سر میزنه، مثلا گردش خونم، مثل اینکه مثلا من از بالای آپارتمون ول میکنن، من میخونم زمین، این فعل غیر ارادی، یعنی کاری من انجام نمیدم. در واقع آنچه که تو امور غیر ارادی رخ میده، یا از جنس امور طبیعیه یا از جنس امور غریزی. امور طبیعی اونچه که در عالم طبیعت داره رخ میده، مثلا قانون جاذبه، یه امر کاملا طبیعیه، ربطی من نداره. امور غریزی یه جور داره راه انجام میده کارو، اما گویی از دریچه ذهن عبور نکرده. اگرم از دریچه ذهن عبور کرده، کاملا ناخودآگاهه. یعنی چیزی که شما تو حیوانات هم میبینید، یعنی نمیگه این حیوان فکر کرد الان این کار انجام داد، میگه میبینید که نه، حیوان مثلا اصلا بدون اینکه آموزش ببینه شروع میکنه لانه مثلا مدل خودش رو میسازه. این حیوان بدون هیچ آموزش اون کار تکرار میکنه. حرفم به این معنی نیست که حیوانات فکر ندارن، من معتقدم حیوانات فکرم دارن. من فعلا اینو میخوام بگم، خیلی از رفتارهای حیوان از جنس رفتار غریزیه و ماهان هم خیلی رفتارمون غریزیه. وقتی بچه به دنیا میاد، سری میره سینه مادرشو میگیره، این رفتار غریزیه. یعنی کسی نمیاد این بچه یاد بده که تو، ولی که باز تو همونجا را میگن که بچه باید یه مقدار آموزش ببینن تا بتونن شیر بخورن. ولی میخوام اونجاهایی که بچه خیلی سریع تشخیص بده، یعنی وقتی شما چیزی تو دهن بچه میذاری، این شروع میکنه مکیدن، شروع میکنه گاز دادن، شروع میکنه خوردن. اصلا خوردن ما یه مقدار زیادش برای ما رفتار غریزیه. اینها از بحث ما خارجه، تو این بحث خاصی داریم میگیم. اما تو انسان عمده رفتارهاش فعل ارادیه، حتی اونجایی که با عادت داره انجام میده، حتی اونجایی که درونی شده به قول این بحثای روانشناسی. یعنی چی؟ یعنی از ذهنش گذشته ولی با سرعت زیاد. تو ذهنش یه بررسی کرده، تصمیم گرفته این کارو بکنم یا نکنم، که اینجا حالا بعدم میگم تو اعتباریات مفصل میگم، اصلا علامه طباطبایی اعتبارات همینجا وارد میکنه. میگه اعتبار کردن یعنی اینکه ببینید، توی حیوان گرسنه‌اش باشه غذا میخوره، میشه رفتار غریزی. انسان گرسنه‌اش باشه گاهی غذا میخوره گاهی غذا نمیخوره، اون روزه است. این روزه موجب میشه که ببینید یه تلقی من تو ذهنم دارم، چون من روزه هستم غذا نمیخورم، برای همین گاهی وقتا من کاملا به نحو غریزی رفتار میکنم، غذا میخورم و مادام که تو ذهنم هیچی نبوده روزه باطل نمیشه. معلومه دیگه، یعنی زمانی که اون گرسنگی فشار بیاره منم یادم نیست، یعنی ذهن از این عملی که داره از من سر میزنه از ذهن من عبور نکرده، اما تا به ذهن من عبور کنه یادم بیاد که گرسنه‌ام، همون وقت غذا رو در بیارم تو دهنم نخورمش. خب حالا حرف این است، اگه توجه کنیم که ما انسان‌ها اگر می‌خوایم کاری انجام بدیم، عمده کارامون بلکه عموم افعال ارادیمون از دریچه ذهن رد میشه، این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که این ذهن من چجوری ازش رد میشه به نتیجه میرسه؟ در واقع یک توجیه، یک استدلال توی ذهن من شکل میگیره. این منظور از استدلال، استدلال منطقی موجه نیست، اون کلمه توجیه نوشتم با بار عرفی کلمه، یعنی من تا کاری رو قبول نکنم انجام نمیدم. این تو تمام انسان ها هست، تو افعال ارادیشون، یعنی هر کسی هر غلطی هم میکنه اول خودش توجیه کرده که من باید این کارو بکنم. یعنی کسی دزدی هم میکنه توجیه برای خودش تو دزدی، ولی که میدونه دزدی بده ها، اما هزار یک دلیل داره که دزدی هم خوبه. حرف معلومه. خب این توجیه همواره مقدمه صدور فعله، اینجاش که بحث ندارید. خب حالا این توجیه از کجا خودش میاد؟ این مسئله خیلی مهمه، از کجا این توجیه وارد ذهن ما میشه؟ ببینید این بحث ما کاملا ساحت ذهن با ساحت زمان تقریبا در هم تنیده است، این تقریبا بلکه تحقیقا، یعنی شما نمیتونید ساحت ذهن رو از ساحت زبان جدا کنید مگر یه جای خیلی خیلی خاص. ببینید ساده مثال بزنم، شما وقتی اینو میبینید چی دیدید؟ بگید این چیه؟ شما دیوار میبینید، نه یک مرز، نه یک فاصله، بلکه یه فاصله است، یه مرز، نه یک مانع. یعنی شما وقتی که اینو میبینید اینو به عنوان دیوار میفهمید. دیوار چیه؟ کلمه است. ممکنه مثلا چی بگم، شما وقتی مثال خیلی بهترش اینه، اینو که میبینید یه ساعت میبینید، اینو ببرید هزار سال قبل به یک کسی نشون بدید چی میبینه؟ یه دیگه آهن میبینه، یه دیگه فلز میبینه، ببرید یه جای دیگه یه سنگ میبینه، اصلا زمانی که اصلا فلز هم ندونن چیه. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این که شما تو ذهنت یه بار چی میبینی، یه چیزی اشعه‌ای میفته رو ذهن شما، تصویر شبکیه و اینا، یه بار وقتی میگن چی دیدی، اینو میگی که من اینو دیدم. وقتی میگی من اینو دیدم داری از ذهن تعبیر میکنی، چاره نداری مگه تو فضای زبان بیافتید. این بحث زبان رو موقع مطرح کردم دیگه، که مثلا ما آب میبینیم، غربی‌ها واتر میبینن، بعد ما که آب دیدیم آب پرتقال میبینیم، غربی‌ها که واتر دیدن اورنج جوس میبینن نه اورنج واتر.
تو دیدم که زبان نمیاد، مثلا دیوار یه وقتی مثلا حسار امنیت میبینی، یکی مانع میبینی.
بیشتر از این، خیلی بیشتر از این، یعنی که این که شما تو چه بافتی بزرگ شدی، چه زبانی با این کلمات با شما کار انجام داده، هزار تا معنا توی این اشراب کرده، که یک کسی که تو این فرهنگ بزرگ نشده باشه بیاد اینجا شاید اصلا هیچ کدوم این معانی نیاد تو ذهنش. منظورم اینه. ببین من این مثال آب و واتره به نظر مثال واضح تریه. ببین ما آب میگیم به همون سادگی میگیم آب پرتقال، اما به چای نمیگیم آب چای. این دسته‌بندی تو ذهن ما. اما مثلا غربیه میگه واتر، بعد میگه آب پرتقال، میگه اورنج جوس، عصاره پرتقال. حق با اونه یا حق با ماه؟ خب آدم میگه حق با اونه، اون عصاره گرفته واقعا. اما قرارداد، حالا به تعبیر قرارداد، یه فرهنگه، یه جور نسبت برقرار کردن با اشیاء و اموره. اون مثال سبز و آبی رو برای شما زدم نه؟ نگفتم مثال سبز و آبی رو؟ این مثال خیلی شاید بهتره، من فکر کنم گفتم اینو. ببینید یه بنده خدایی میگفتش که ما ایرانی ها تا 200-300 سال قبل رنگ آبی نداشتیم، یعنی تو ادبیاتمون رنگ آبی نداشتیم. من توی این نرم افزار گنجور کلم حافظ و سعدی رو چک کردم پیدا نکردم. حالا شما یه بار بگردید پیدا کنید. آبی، شما کلمه آبی، آبی یه معناش آبی، آب، آبی دیدم مثلا در زمین آبی جاری شد، اما آبی که دارم میگم منظورم در مقابل سبزه. ظاهراً تو قدیم ما یک کلمه داشتیم به اسم سبز که این طیف رنگی سبز آبی امروز هم شامل می شده. مثال خیلی واضحش سبز فیروزه‌ایه. سبز فیروزه اصلا سبز نیست، آبیه، درسته؟ و این می گفتم تو ظاهرن، این بنده خدا می گفتم، گفتش که ظاهرن بعد از این که ما ارتباطاتون با روسیه زیاد شد، درگیری و رفت و آمدها، روسیه ها نه فقط آبی دارن، اون می گفت زبان روسی هم بلد بود، می گفت روسیه دو تا کلمه برای آبی دارن، ما فقط یه دونه ساختیم، اونا دو تا دارن. بعد تو این ارتباطات آبی وارد فرهنگ ما شد. خب حالا اگه یه زمان شما مثلا اینو ببینید میگید این چه رنگه؟ میگید آبیه. اما اگه 500 سال قبل اینو میدن میگودن چه رنگه؟ میگودن سبزه. بعد شما توی متنی از 500 سال قبل رو میخونید. من این مثال شیرینش هم اینه، من دبیرستان بودم، هنوز یادمه، یه معلم ادبیات داشتیم، این معتقد بودش که مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو مال سعدی یا حافظه. حافظه بکنم، حال یکی این دوتاست، یادم رفت سعدیه. حالا اینشون معتقد بود این شاعره این شکل سعدی باشه یا حافظه، معتقد این کور رنگی داشته. آخه مزرعه فلک سبز نیست، آبیه. این گفته مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنوی. چند تا این شعرها اینجوری آورده بود که کلمه سبز برای آبی به کار رفته و ببینید از رنگای کوررنگی رنگ مهمشون اینه. تو کوررنگی سبز آبی رو زیاد با هم چیز میکنن. این میگه آقا این بنده خدا کوررنگی داشته. میخوام ببینید وقتی شما سبز و آبی رو یه جوری میفهمید اصلا در مورد اشخاص قضاوت میکنید، در مورد اینکه تعلیمین شما میفهمید مثلا توی میخونید که مثلا تابلو پاکونشون به رنگ سبز بود، ببینید احتمال داره از برگ درخت درست شده باشه مثلا، بعد میبینید که آقا اینجوری بود. یعنی اصلا این سبز با چه مفاهیم دیگه گره میخوره تو ذهن ما؟ منظورم از زبان این بود. یعنی شما اساسا ذهن ما، فکر ما به شدت در گروه زبانه. یعنی بدون زبان فکر نداریم اصلا. و اونجا میگفتن که تو منطق، گفتم اینو فکر کنم جلسه قبل، تو منطق میگفتن که لیک بحث لفظ او را عارضی است، منطقی را بحث با الفاظ نیست، لیک عارضی است. اما امروزی میگن نه خیر، ذاتی است. یعنی شما اصلا نمیتونی بدون زبان فکر کنید و این کلمات رو نمیتونید صرفا جایگزین هم دیگه بکنید، با یه معادل سازی ترجمه ای حلش کنید. ببین شما زیدون قائمون رو چیکار میکنید تو فارسی؟ یه اصل اضافه میکنید، اصل بیچارتون میکنه تو فلسفه. ببین توی فضای عربی شما یه زید دارید، یه قائم دارید، یه نسبت زید و قائم دارید، یا حکم دارید، حکم. تو فارسی میگن یه زید دارید، یه قائم دارید، یه نسبت دارید، یه حکم دارید. که نسبت چیه غیر از حکم؟ میگن حکم اون از آن نفسه، نسبت اون است است که است لزوما حکم نیست. یا حال بحثی توی منطق اینو بحث چیز میکنه. ببین شما یه جور فرض دارید تو فارسی، این اولین کلمه که ظاهرا برای وجود ساختن، وجود بعدن در اومد، اولین کلمه ایس بود، عربی بودن دیگه، ایس. این ایس رو برای چی ساختن؟ به قدری که توی عربی اس نداریم، نیست داریم، لیسه زیدون به قائم، لیس بود، در مقابلش گفتن ایسه زیدون به قائم مثلا. یه چیز ساختن که این وجود بشه در مقابل عدم. بعدن خلاص این کلمه وجود حالا از کجا پیدا شده اینا یه داستان خاص خودشو داره. میخوام ببینید همین که شما زبانتون است داره یا نداره، مثلا شما توی فارسی اگه فلسفه بخونید وجود رابط خیلی راحت میفهمید یعنی چی. میگه وجود رابط فرق با وجود مستقل، فرق هست با استه، این تموم شد. حالا برو تو عربی بری یک کسی اینو توضیح بده، بیچاره میشه، آخر نمیدونی چی بهش بگی. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این زبان به شدت توی فکر، تو ذهن ما مؤثره، داره رقم میزنه. خب حالا نکته این بود، شما همواری توجیه یه استدلال دارید تا کاری انجام میدید. این توجیه استدلال کجا اومده؟ از انواع شناختایی که تو فضای ذهن شما مستقر شده. از مهمترین ساحتهایی که شناخت تو ذهن شما مستقر میکنه زبان و عمل دیگرانه. اولا زبانه که خیلی واضحه با این توضیحی که دادم، از زبان مهمتر عمله که استدلال‌های ناخودآگاه که ما میتونیم این کار رو این انجام داد، اون یکی هم انجام داد، اون یکی هم انجام داد، پس کار خوبه که هم انجام میدن. معلوم شد؟ یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم دائما در حال دعوت مردمیم، هم با زبانمون هم بدون زبانمون. معلومه؟ نه، هر چی حرف من دارم میزنم دارم تو ذهن شما، مدل ذهن شما رو به نحو خاصی سامان میدم که هر سامانی تو ذهن منش رقم بخوره از این سامان یه نتیجه در میاد. یعنی ببینید ما استدلالای خیلی خیلی سادهمون این است که الان میخوام این کار بکنم دروغ بگم یا دروغ نگم. چی میشه یار فکر چی میشه یه نفر تو موقعیت مشابه دروغ میگه که دروغ نمیگه؟ صرف این که به نفع منه نیست، چون دوتاشون میفهمن به نفعشونه. حرف معلومه؟ یعنی اینجا هزاران گزاره تو ذهن این گره خورده با هم، این هزاران گزاره با هم دیگه نتیجهش این میشه که الان نفع شخصی خودم رو بر چیز دیگر ترجیح بدم، اون یکی بینه الان مثلا مصلحت عمومی رو بر نفع خودم ترجیح بدم، الان حرف خدا رو بر نفع خودم ترجیح بدم و الی آخر. این گزارهای مختلف در واقع از کجا اومده؟ از راه دعوتگری انسان ها در حق ما. یعنی ما بخواهیم یا نخواهیم دعوتگریم. یعنی اینا میگن نمیشه مدیریت کرد، مگه میشه؟ نشه. یعنی اساسا تمام رسانه ها کارشون همینه، تمام کاری که رسانه داره میکنه داره دعوت میکنه، داره دعوت میکنه شما رو به تصمیم گیری های خاص. و خیلی مهم آدم بفهمه که داره دعوت میشه. اگه شما بدونید که دعوت میشید یه کاری میکنی، موضع میگیرید. اگه ندونید دعوت میشید سرتون گلا میره. به همین است که در مقابل دعوت انبیا صریح میگفتن آقا ما دعوت میکنیم، همه موضع میگرفتن. هم رسانه ها نمیگن، هم هم تسلیم هست.
این
اون آخرش برم گره مسئله اختیار، که مسئله اختیار مسئله خیلی سخته. یک دو نکتهش الان اینجا میگم، ولی حل مسئله اختیار انزال نشته باشید ما الان بپردازیم بهش، خودش مسئله دشواره که چی میشود. ببینید این سوال، سلام علیکم،
رفتارها رو توجیه کنیم، خب اینجوری توجیه میشه، ولی وقتی در حکم فرهنگساز میخوای در واقع از این فرآیند استفاده کنی، یک جوری عمل
کنی. اینو سوالتونو داشته باشید، من اینجا که خواستم اینو بگم این سوالو بپرسید دوباره. آخه بخواد یادداشتم بکنید چون من میتازم یادم بره. ولی این توی بحث رشد این سوال سوال خوبیه، اینجا خیلی جواب میده. خب من حالا حرفم تا حالاش این بود که ما مسئله داریم به اسم دعوت. این مسئله دعوت رو باید جدی بگیریم توی فضای زندگی کردنمون. اگه دعوت رو جدی بگیریم، این که فرهنگ خود رست و اینها برای سخنانی روشنفکران خوبه. وگرنه همه دارن دعوت میکنن. همینم که داره میگه فرهنگ خود رو دست نزنید، داره دعوت میکنه برای کاری. یعنی خود دست نزدن هم یه دعوت دیگه، یه توصیفی از واقع. یعنی در واقع اینا اتفاقا زرنگتر از اینان. اینا دارن یه جوری توصیف میکنن واقع رو که شما کاملا متقاعد بشی که نمیشه کاری کرد. اینا میگن این کارو نکن. شما وای میسید در مقابلش که نه چرا نکنم، ما ارزش داریم، نظام ارزشی داریم، این بحثا رو داریم، میریم باش راحت بحث کنیم. اما یکی بهش توصیف میده، نیا کن ببین اینجوری داره خودش عمل میکنه، اینجا اینجوری شده، شما این کار کردی، این یکی نتیجه گرفت. بله اینا نکته های مهمی که حالا اینجا میرم سراغش. این نیستش که از این جهت حق با ایناست در مقابل اینا. این نیستش که فرهنگ دست شما باشه که شما عمل ارادی ذهن و هر گونه خاصی شکل بدی و با شکل دادن تو حتما اون فعل خاص در بیاد. اگر ذهن و هر جو خاصی شکل بدی فعل در بیاد، دیگه فعل ارادی نیست، یه فعل غیر ارادی. برای همین است که تقریبا تمام این مکاتبی که اینجوری هن، ولا این مثل اینا که تصریح میکنن یا اونا که تصریح نمیکنن، که عمده مکاتب رسانه اینجوری هن. یعنی میگن که چی کار بکنیم حتما اینجوری بشه، عمده شون به شدت به این سن میبرن که تفکر رو تعطیل کنن. این خیلی مهمه ها، تفکر رو تعطیل کنن. یعنی چی؟ یعنی ببین اصلا اینم حالا باز از این شاخ و اون شاخ داریم میگیم، ولی حالا بگیم حداقل خوبه. ببینید فکر کردن تو چه بستری رخ میده؟ تو بستر تکثرات. یعنی اگه شما فقط و فقط یه گزینه داشته باشی پیش خودت، فکر نمی کنی. همیشه زمانی فکر می کنید که این گزینه باشه، گزینه دیگه هم کنارش باشه. حالا چه تو نتایج چه تو مقدمات. یعنی شما مثلا دو راهی دراد نباشی، یه راه باشه فکر نمی کنی، همین راه میری دیگه. کی تصمیم میگیری از این راه برم یا اون راه؟ زمانی که ببینی یه راه دیگه هم هست. برای اگه تصویر به شما با این فازه سه بعدی تصویر بسازن، فکر کنی اینجا دیواره، اینجا دیوار نیست. اصلا بدون اینکه یعنی به ذهنت اینجوری خطور کنه، خود به خود از این ور میری. اگه اینجا دیواری هم نباشه، اصلا به گزینه این ور رفتن به ذهن شما خطور نمیکنه. این یه نکته. نکته دیگه هم گاهی وقتا تو مقدماته. یعنی اون چیزی که موجب میشه شما تصمیم خاصی رو بگیرید. جلو دوراهی هستا، اما برخی مقدمات رو انقدر تو ذهن انسان پررنگ میکنن که اصلا گزینه دوم اهمیت فکر کردن پیدا نمیکنه. که من بخوام بهش فکر کنم. اینم خیلی شایعه. مثلا بخوام خیلی مثال ساده دم دست بزنیم، شما هیچ وقت به ذهن تا خطور نمیکنه اگه بخواید درباره دین تحقیق کنید، دین حق چیه، برید ببینید تو قبایل دورافتاده آمازون یک گروهی وجود دارن که اونها یه دینی داشته باشن که شاید دینشون دین حق باشه. یعنی ناخودآگاه ما تو ذهنمون شده اگه دینی دین حقه، حداقل باید یه بروز خیلی جدی داشته باشه. منظورم معلومه. این نیستش که کسی جلوی شما رو بسته، این یه جوری رقم خورده. ممکنه هزار تا توی کتاب جامعه شناسی درباره این اقوام ابتدایی مطلب به گوش شما خورده باشه، اما یه جوری میمیسن اقوام ابتدایی رو که اصلا شما انگیزه نداری برید دین دارید برید درباره اونها. انگیزه ممکن داشته باشی که برید درباره مسیحیت تحقیق کنی، درباره بهائیت تحقیق کنی، ولی در اونها جو انگیزه پیدا نمی‌کنی. این دو تا مکانیزمه که کارهای مختلف می‌کنن که شما متقاعد بشی کاری انجام بدی یا ندید. که این توی چیدم هست. حالا اینو گفتم فقط یه پرانتز کوچولی باز کنم. یه بنده خدایی میگفتش که اگه دقت کنید، من حالا این تجربه استقراییه، ولی حالا یکم چک کنید ببین اینجوری است یا نه، که اون کونو دعات الناس به غیر السنتکم، اگه دقت کنید همه ما اگه دین داریم لااقل یه دیندار خوب دیدیم، حالا یا مستقیم دیدیم یا تو فضای رسانه‌ای دیدیم. یعنی اگه انسان یه دیندار راست راستی نیده باشه دیندار نمیشه. یعنی اون متقاعد شدن ذهنی و اغلب اینایی که عقل نمیخوام بگم همشون، اغلب اینایی که بیدینن یه دیندار خوب ندیدن، یعنی دیندارهای نمیدونم دیدی تو ادبیات اینا نه مرتب میگن دیندارا اینجوریان، دیندارا اینجوریان. برای همین مثلا شما خیلی وقتا اینجوریها کافیه مثلا یه اسم داری های بهجت چی غالبا نمیشناسن، یا اگرم میشناسن یه شناخت خیلی علگی دارن، برای همین اونایی که یه ذره میشناسن تمام استدلالشون میره به زمین، چون فکر کنن اصلا دینداری نمیتونه مثلا با خوبی جمع بشه. اونایی که مثلا مخالفینن عینش هم اونوری علیه ما شعار میکنن، میگن شما که بیدینی نمیشه خوب باشه، فلانی چی که بیدینه. میخوام یه مدل استدلالیه. خب عرضم این، پس اگه در عالم نظام زندگی انسان برای صدور فعل ارادیش مبتنی بر دعوته به معنی عام کلمش، پس چاره ای نیستش جز دعوت کردن. پس این که اصلا خودش در میاد و اینا، این یعنی که شما دعوت کار نشه، شما فقط ما دعوت بکنیم. آخر حرفش اینه. این منطقه توی قرآن هم خیلی جالبه. فرعون آخه یه شما میگیم مثلا یه آدم مثلا در عرض دیگران، فرعون چیزه میگه که این موسی اومده دین شما رو برگردونه، یه آیه داره میگه اومده دین شما رو برگردونه، بعد فمازا تأمرون میگه که چه دستوری میدید. خیلی جمله جالبیه. به فرعون که انا ربکم الاعلا بود، وقتی در مقابل موسی مطرح میشه میگه موسی میخواد ذهن شما رو به هم بریزه، میخواد با دعوتش شما رو منحرف کنه، شما چه دستور میدید که من این کارو انجام بدم؟ تا حالا تو داشتید همش دستور میدادی، همش میگفتی که من خدام، همه چی حرف منه. تا یه رقیب اومد اصلا من کیم، شما کی، موسی کیه، شما نظرتون چیه؟ مثلا این روشیه که خیلی الان کاربردیه ها، یعنی تو این فضای رسانه بسیار کاربردیه، که تا در مقابل چیز قرار میگیرن، یه موضع حق قرار میگیرن، یه دفعه میره تو فضای مردم. این مردمه تا حالا تا دیروز هیچی نبود، حالا اما تا میاد تو قدرت دوباره مردم هیچی میشه. خب گفته همین دیگه، دعوت نکنید، کیش کی دعوت نکنه، هم اصلا بده هر کی خودش باشه، از نظر شما رو بگیریم. خب مسئله دوم مسئله حق و اختیاره، که به نظرم یکی از خلطهای مهم ایناست. ببینید اون مسئله چیه، اینه که ما خیلی خیلی عامیانش که در واقع منطق لیبرالیسم روی سوار شده اینه که مگه خدا به من اختیار نداده، پس من میتونم هم کار الف انجام بدم هم کار ب، پس من دلم میخواد کار الف انجام بدم، به شما چه ربطی داره؟ این خیلی عامیانش توی بحث‌های عمومی تو جامعه شما مشاهده میکنید. یعنی خدا به من اختیار دارم، اختیار یعنی دوراهی، کسی حق نداره من رو مجبور کنه به یک راه، چون مجبور کردن نقطه مقابل اختیاره و من خدا من اصلا اختیار دارم. بعضی خدا هم پایش میکشن وسط، بعضی از خودشون شروع میکنن که من اختیار دارم، بعضی پای خدا اینجا وسط میکشن که خدا من اختیار داده. بعد خدا اختیار داده، چرا شما برای من میگی باید این یکی کار انجام بدی؟ نه من میخوام یک کار انجام بدم. چه پاسخی میدید به این؟ به این استدلال لیبرالیسم ها، لیبرالیسم میگه آقا هیچ کسی نمیتونه برای هیچ کسی تعیین تکلیف بکنه، چون انسان آزاد آفریده شده، انسان هر کاری میتونه بکنه، خودش تصمیم میگیره این کارو بکنه. خب خودش تصمیم گرفت، خودش خواسته، بعدم مشکل خورد خودش هزینه‌شو پرداخت میکنه. اما شما حق نداری برای دیگری بگید چرا. حالا من دارم ادبیات دینیش هم زمینش کردم که تقویت بشه. بله فهمم.
اصلا امکان‌پذیر نیست در زندگی اجتماعی انسانی.
خب این حرف لیبرالیسم همین نکته شما رو میگن، میگن که بله من اگه هر کاری بخوام بکنم انجام، شما هر کاری بخوای بکنید دوام میشه، پس محدوده ما چی باشه؟ محدوده ما اونجایی باشه که من به حق شما تجاوز نکنم. برای همین قانون هم حق نداری به هر چی قانون بذارید، قانون فقط و فقط اونجاییست که من میخوام به حریم شما تجاوز کنم. اگه به حریم شما تجاوز کردم چرا این قانون نمیذاریم؟ به خاطر اینکه دعوامون میشه. بعد زندگی با دعوا زندگی راحتی نیست، ما ترجیح میدیم که زندگیمون بی دعوا باشه. برای همین ما البته اینجوری که دارم توضیح میدم عملا ردش هم دارم میگم، ما چرا زندگی با دعوا زندگی خوبی نیست؟ این همش دوباره سوالاتیه که خلاص این چرا باید بگید بایدی شما در آوردید. ما تو فعلا از این
بحث حریم همین بحث که مثلا تا جایی که من میتونم تجاوز کنم
به دیگران، یعنی قانونم و قانونم این بحثی که میگن همه هم که نمیتونیم در نظر بگیریم، اکثریت در نظر میگیریم، اما اکثریت باید حقوق اقلیت رو رعایت کنن. برای همین آقا اقلیت همجنس باز دلش بخواد باشه به شما چه ربطی داره؟ شما خوشت نمیاد نکن، اصلا افراد دلشون میخواد زناکاری کنن، به شما چه ربطی داره؟ بله حق نداره کسی تجاوز کنه، برای همین تو ادبیات غربی تجاوز غیر از زناست. تجاوز اونجاست که به زور کسی میره سراغ کسی، مجبورش میکنه. اما اگه عرف این راضی مثلا کاباره ها، یک تجاوز نیست، دلشون میخواد طرفین هم راضی، پولم میگیره. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این حالا شو الان تو این فضا جواب بدید، چون این اشکال شما رو گفتم. خود لیبرالیستا اینجوری حلش میکنن، میگن قانون، اما نه هر قانونی، قانون الهی، قانونی که سعادت دینه، نه اینا رو بذار کنار. قانون شما حق ندارید قانونی تصدیق کنید که کسی دلخواهشو نتونه انجام بده به شرطی که تجاوز نمیکنه. یعنی شما اگه قانون میخواهید بذارید، میتونید قانون بذارید که مزاحمت خیابانی برای کسی تو فرانسه مشهد خیلی جرایم سنگین داره، مزاحمت خیابانی که تو ایران رایجه، توی حالت قوم کمتر ولی بخش شهرش، همین که با ماشین وای میسن بوق میزنن، یکی میگفتش که 3 ماه زندان داره توی فرانسه با ماشین وایس جلوی خانمی بوق بزنه به این معنی برداشت بشه، میتونه شکایت کنه 3 ماه میتونه زندان. مزاحمت خیابانی ممنوعه، اما نه مزاحمت نه پیشنهاد خیابانی آزاده و طرف هم فقط راضی بشه. بعد یار من بحث این مباحث زن تحلیل میکردم، میگفتم خیلی این مسئله مهمه که ببینید، از ادله حجاب، از ادله جالب حجابه. ببینید برخلاف این مزخرفی که خیلی رایج شده که اگه آزاد بذارید مردم راحت میشن، گفتم اونجا که آزادی محضه، نه فقط آزادی کاورم در اختیارته، انقدر تحریکات شدیده که طرف وای نمیسته طرف رو توجیه کنه. اگه توجیه کنه خلاف جرم نیست دیگه، حرف معلومه، یعنی میخواد رابطه برقرار کنه، انقدر به خودش زحمت نمیده وایسم توجیهش کنم بپذیره و کاری انجام بدم. آمار تجاوز سوی کشور از کشور ما بالاتره، این خیلی حرف مهمیه ها، حرف معلومه. یعنی آمار تجاوز، اونا با چه معیاری میگن تجاوز؟ زمانی که زوره. ما با چه معیاری میگیم تجاوز؟ هر جا کشف بشه دو نفر با هم رابطه داشتن میگیم تجاوز رخ داد. با این حال آمار تجاوز اونا بیشتر از ماست. یعنی این انسان چه جور موجودیه که اگر رهاش بذارن بازم دست بر نمیداره. تونستم منظور برسونم؟ حالا این پرانتز بود، پرانتز بسته. حالا بفرمایید شما، حالا اشکال پاسخ بدید. من اختیار دارم هر کارم دلم بخواد انجام بدم، بله به حریم دیگری تجاوز نمی کنم، اما چرا کی بخواد به من دستور بده این کارو بکنم؟ بفرمایید. احسن.
اما یه مرحله بعد از بعدی میاد که کار تو روی من رو اثر داره، چون یه زندگی که همه
بله
شما مشکل ایجاد کنی حتی به خودت هم مربوط بشه، چون زندگی ما اجتماعی به من هم مربوط
بشه. این اشکال خیلی وارد مهمیه. خود لیبرالیسم این اشکال رو پذیرفته، شروع کرده اصلاحاتی تو این فضا. منتها حتما شما باید نشون بدی به لحاظ اجتماعی که آسیب روانی من دارم میبینم، آسیب جسمی نمیبینم، این آسیب روانی اینا بحث باز شده، آسیب روانی میبینم. اما اگه آسیب روانی نمیبینم، آقا دو تا یه زن و مردی با هم دیگه توافق میکنن بدون هیچ مشکلی، با هم دیگه توافق میکنن برن رابطه داشته باشن، دو تا مرد یا دو تا زن همجنسگراها توافق میکنن، از نظر خودشون هیچ آسیبی نمیبینن، خودشون بعدم خوش قرارم زندگی میکنن، شما چرا میگین اینا غلطه؟ شما چرا میگین نباید باشه؟ هر میدونید هر سال ما محکومید به خاطر حقوق بشر دیگه، حق همجنسگرا رو رسمیت میشناسیم.
بخشی
دعوت میشه،
میتونیم اصلا
این رو
بکنیم
فهمید بگیر،
چون عمل اینو یعنی
خواهی
بقیه ندارن، ولی
خانها خواهی مثلا خب دعوت بکن، دعوت بکن، هر کسی هر کدار حق کرد، زحمت که ایجاد نکرده برای شما، دعوت کرده. شما از نظر شما بده، از نظر اون یکی خوبه، اخلاق که نسبیه چی نمیشه؟ نه دعوت ببین، این استدلال من اینجا نمیتونی اینجا پیاده کنید. هر کسی داره دعوت میکنه، حرف من اینه، میگه باشه اینم دعوت بکن، شما هم داری دعوت میکنی، شما هم توضیح بده این کار بده. ما جلو شما رو مگه گرفتیم؟ آزادی بیان مگه ممنوعه؟ شما به 1000 تا نقد کن، 1000 تا نمیدونم دید یا ندید، این یه چیزی دارن توی چیز کانادا، رژه قوم لوت، شنیدید یا نه؟ رژه قوم لوت چی؟ آره بله چیه؟ من نه اصلا یه چیز دارم، خودشون اسمی گذاشتن رژه قوم لوت، خودشون اسمی گذاشتن ها، یعنی در واقع همجنسگراها و طرفدار همجنسگراها سناتور آمریکا کلی نماینده میفرستن اگه خودشون نرن، چون خیلی مهمه. اگه اینا توی کانادا یه شهری معروفی هم هستش، اونجا سالانه یه همایش دارن، یه راهپیمایی هم میکنن، تظاهرات میکنن که آقا ما قوم لوتیم چیکار دارید به کار ما، از حرفش نمینه. بعد من دیدم عکساشونو، بعد مثلا چند تا آدمم وایساده از اینایی که مثلا زده چیزن، زده این کاران، پرچم بزرگ گرفته که مثلا از جهنم بترسید، عذاب بترسید، یا توصیه هایی کرده که این کار خیلی بده. خب آزادیه، اون دلش بخواد این کار بکنه، تو هم حق داری دعوت بکنی، بیشتر از این نه. یعنی گفتم این یکی گفت این یا کن چقدر خوبه اونجا هم مقابله میکنن، گفتم این مقابله هیچ واسه باش مشکل نداره. یعنی تونستم منظور برسونم؟ فعلا که دارم پیاده میکنم. خان پزشکی هم داره پیشرفت میکنه، مرضیاش هم علاج میکنه، خودش میدونه. شما چرا براش تعیین تکلیف میکنی؟ خودش میدونه. بعده به ذره خودشه. شما آگاه سازی کنید افراد ننن این کارو بکنن. چرا جلوشو میگیرید؟ حرف ما اینه دیگه، دعوای ما اینه. ما یه به زور جلو کدکش میزنیم، شلاق میزنیم، نمیدونم چیکار میکنیم، میزنیمش. خب الان اشکال غریبه رو پاسخ بده. نه رو علل مبنای خودمون اشکال جواب بدید. من یه آدم لیبرال، پاسخ منو بدید. خب باید روند دارن اجرا میکنن، شما روند مخالف اجرا کن، اونا رو بزن کنار. از نظر شما بده، از نظر شما بده، از نظر اونا خوبه. اصلا اونا اشتباه میکنید بچه تون اینجور بار نمیارید. راسل بخونید تو کتاباش میگه اشتباه میکنید حیا رو بچه یاد بدید. پدر مادر باید گاهی وقتا جلوی بچه جون کاملا برنده بشن، این کارو هم بکنن بچه بفهمه جامعه چی کاری هست. داره تو کتاباش اینو. نظر شما اینجوری، نظر اون یکیه. دونستم میخوام این دیگه خیلی مزخرفه، ببخشید من اینجور تعبیر بکنم، ولی تو کتابش نوشته راسل که دارم میگم مال 1950 اینو نوشته، انقلاب جنسی جدید 1960. یعنی راسل قبل از، یعنی همین الان این حرف چقدر قوه داره تو جامعه ما این جمله. راسل زمانی که تو جامعه غربی این قوه داشت این حرف رو نوشته. خب حالا بفهمید چیکار کنیم، این مسئله حلش کنید. من اشکال فلسفیه، من اختیار دارم. حالا دینی هم اضافه کردم، خدا من اختیار داده، شما کی هستی جلوی اختیار منو میگیری؟ میتونه اون باشه مثال نمیش. برای همین توی مثلا آمریکا هست که زیاد، یعنی فکر کنم اروپا ممنوعه، نمیدونم آمریکا هم ممنوعه نه. بخشون اونایی که بخوان بحث فلسفی باشه بکنن، یعنی اشتباه میکنن، خودکشی هم آزاده. حالا یه عده زورشون رسیده به بقیه میخوان زور بگن. این چیزه، این مهم، این مدل استدلال. ببینید ما میگیم خلاصه شما تعیین، اونا میگن ها این تو استدلالاتون حواس این باشه، ما ها هر وقت که گیر میدن به کشورها میگه آقا این مسلمانی نیست که، اسلام به ذات خود نداره ای بی. خب اونم میگه آقا اینم که سکولاریست نیست، اینم که لیبرالیست نیست. طرف داره لیبرالیست تخطی میکنه، تخطی اونو به رخ من میکشی، من اونم قبول ندارم.
بلا در دامنه یک سری جبه
هاست،
یعنی بخواد
نخواهی
بالاخره
جبه های احسان. خب باش، حال شما دیگه اضافه نکن بهش، یه جبه طبیعته. خب من مدافع، من مدافع ضد دین رو بشم خوب آدمی میشه. خب پاسخش این است که اینجا به این حق و اختیار خلط شده. حق و اختیار چه معنی داره؟ من با این مثال ساده مطرح میکنم. ببینید شما در نظر بگیرید دانه سیب، این دانه سیب در آیندهش میشه درخت سیب. این که میشه درخت سیب، ما براش تعیین کردیم یا در خود دانه سیب این رقم خورده؟ معلومه دیگه، در خودشه. یعنی این نیستش که ماها دلمون بخواد این بشه درخت سیب، فردا دلمون بخواد بشه درخت پرتقال، بعد بخواد درخت مثلا هلو بشه. نه، این دانه سیب درخت سیب میشه، چیز دیگه نمیشه. اما یه چیز دیگه میشه. چرا؟ چی میشه؟ دو تا گزینه پیش روش هست، پوسیدن. ببوسه خراب بشه هدر بره. حالا به معنی هر پوسیدن یعنی عامش بگیرید، اصلا بکنید شما کار دستی نپوسه، اصلا چیزش کنید، قاب بگیریدش، ولی درخت سیب نشه. خب سوال مهم این است، اگر این دانه سیب اختیار داشته باشه حقش کدومه؟ چرا؟ این سوال مهم اینه، این همون در واقع مکانیزم اونجاست. ببینید اختیار غیر از حقه. اختیار یعنی دوراهی داشتن، حق لزوماً با دوراهی داشتن یکی نیست. شما از دل خود دانه سیب با مطالعه دانه سیب پی میبرید واقعیتی به اسم درخت سیب بودن حق اینه. برای همین اگه کسی جلو حق این وایسه میتونه اعتراض کنه، میگه آقا این خواست ببوس، این به سمت تو، چرا یه کاری کردی این ببوسه؟ شو حقش رو میخواستی ادا کنی، این بود که حقش درخت سیبه. تونستم منظور برسونم؟ ببینید نکته بحث من این است که اختیار یعنی وجود دوراهی در پیش روی موجود. از صرف وجود دوراهی نتیجه نمیشود که هر دوراه حقه. حق یعنی سزاواره، حق یعنی مطلوبه براش. کار نداریم خوب و بد اخلاقی هم نمیخوام بگم، حق یعنی وضعیتی که برای این وضعیت مطلوبه. این از کجا در میاریم؟ از دل خود شی، نه از امر بیرون. آیا این اقتضایی نسبت به دو تا فضا داره یا نه؟ بیا سر انسان پیادش کنیم. انسان نسبت به عقل و بیعقلی کدوم اقتضای انسانه؟ عقل چی؟ نه اقتضای مطلوبش. یعنی شما به هر انسانی ببینید چرا سواد آموزی اجباریه؟ این مبنای شیطانی گفته، من این از شیطانی گرفتم حرفو. میگه آقا نه چرا سواد آموزی اجباری میکنن؟ مگه نمیگه اختیاریه؟ اون درش نمیخواد سواد با سواد بشه. از نظر شما بده، از نظر خودش خوبه. چرا بهداشت اجباری میکنن؟ از نظر شما خوب، از نظر اون بد. اصلا این طب جدید رو قبول نداره. چرا الزامی میکنید؟ میگه چرا؟ چون شما اینجا حق رو تشخیص دادید با قاطعیت و میگی تو قطعا اشتباه میکنی و حق تو این طرفشه نه این طرف. تو میتونی سالم باشی، میتونی مریض باشی، میتونی بی سواد باشی، میتونی با سواد باشی، اما انسان شکوفایی عقلش جزء اقتضائات مطلوبشه، به تعبیر شما یعنی فطرتشه. برای همین شکوفایی فطرت موضوعیت داره. چون عقل خوبه، بی عقلی بده، شرابخوری حرامه. معلوم شد؟ چرا شرابخوری ممنوعه؟ آقا من دلم میخواد، دلت بخواد، شرابخوری اختلال عقل، خودت قبول داری که عقل باید شکوفا بشه. اگه قبول نداری بی عقلی، پس بازی زنیم سره. حسن و عقلی یکی از ابعادش میتونه این باشه. مثلا من از زاویه حسن و عقلی نرفتم، از زاویه غایت واقعی شی رفتم. هر شی در درون خودش غایت واقعی داره. شما هر دو طرفش مطلوب نیست. اختیار فقط امکان دوراهیه. اما تو این دوراه آیا میشه در مورد یک راهش قضاوت کرد؟ اگر بتونید یکی از این راه‌ها رو به ذات شی برگردونید که این اقتضا در ذاتش هست و اون یکی اقتضا نیست در ذاتش، یعنی عدمشه، اون حالت اونجا میتونی شما ازش دفاع کنید، ببین حق تو این نیست. برای همین است که ما تو این مثالاش از خب حالا اگه دکترش همین میشه دیگه این اختیار مجوز حق نیست. ببینید همه حرف من این بود، یه حق داریم یه اختیار. کاری که غربی دارن میکنن میگن حق تو همان اختیارته. حرف من اینه که حق از اختیار جدا کنیم، بگیم حق اون وضع مطلوب منه. میدونم، اما چرا حق نیست؟ دلیل داریم برای حق نبودن، نه اینکه ما داریم میگیم حق تو نیست. ببینید من مثلا هم جنس گرای، چرا حقش نیست؟ به خاطر اینکه اصلا فیزیولوژی بدن برای این کار ساخته نشده. فیزیولوژی بدن برای دو جنس مخالفه. این خود یعنی شما سراغ متن واقعیت که میری، متن واقعیت به شما نشون میده که این درسته میتواند یه کار دیگر بکند، اما این میتواند از جنس اینه که این دانسیب اختیار داشته باشه. دانسیب اگه اختیار داشته باشه بگه من پوسیدن رو انتخاب میکنم، حقش نیست. همچنان نمیتونه بگه چون من اختیار کردم پس حقمه. یعنی خلط میشه بین مفهوم حق و اختیار. حق اونجاییست که وضع مطلوبی برای منه. اینا چون نسبی گران عملا میگن هیچ چی نداریم مطلوب، تنها چیزی که داریم اختیار ماست. تو فضای نسبی گرایشون آیه مطهری نشون میده، میگه آقا چون نیاکو شما که نسبی گرایی، پس چرا سواد آموزی اجباری شد؟ میگه نسبی گرایی شعارش خوبه. تو مقام عمل خودت یه جایی میفهمی که یه وضعیتی، این از کجا فهمی؟ شما نمیگه سواد آموزی برای گوسفندم خوبه. از کجا فهمیدی گوسفند سواد آموزی به دردش نمیخوره، انسان به دردش میخوره؟ این با مطالعه خود انسانه، نه از امر بیرونی. حرفا معلومه؟ این یعنی شما وقتی که بتونید تشخیص بدید که در واقع اینا مفهوم حق و اوردن، یعنی نسبی گرایی استفاده کردن، یه کاری کردن، شما حق و اختیار یکی فکر کنید. بعد شریعتی میگه حالا حرفش کجا درسته؟ تو امور سلیقه‌ای. یعنی چی؟ یعنی جایی که شما نتونی حق و تشخیص بدی به ازای من. مثلا رنگ توسی برای لباس بهتره یا رنگ مثلا قهوه‌ای. شما اینجا نمیتونی حق، اگر واقعا بشه فرض کرد داره میشه یا نمیشه، ولی اون مقدار که ما میدونیم لااقل علم بشری هیچ وقت همچین فعلا تو ذهنش نیست که یه دلیل قاطعی باشد که وضع مطلوب برای اون باشد. برای همین هر جا به دلیل قاطع میرسه اونجا موضع گیری میکنه. برخی رنگ ها، برخی طیف های رنگی رو همه میگن آقا این حتما ضرر داره. اگه ضرر داشته شما میتونید لا ضرر ولا ضرار دیگه قاعده کلی. نشون نمیتونه بگید ضرر داره دلم میخواد، ضرر داره بیخود دلت میخواد. دلت میخواد، ما نمیگیم دلت نمیخواد. اختیارم داری اما حق نداری. تونستم منظور رو برسونم؟ چی؟ ها، اون وقت اینجا بحث رشد مطرح میشه. که آیا اختیار داشتن یعنی اینکه هر کاری دلم خواست بکنم؟ یعنی آیا انسان عاقبتی دارد یا نه؟ سعادتی دارد یا نه؟ برتری براش فرض داره یا نه؟ نه، تعریف اختیار نیست. من تو اختیارش تعریفش دست نبردم. اختیار یعنی من میتونم این کار بکنم، میتونم این کار نکنم. از اینکه میتونم چجوری شما به حق میرسید؟ بخوایم با ادبیات خود اینا بگیم، حق از مقوله باید و نبایده، اختیار از مقوله هست و نیسته. شما خودتون که قائلید که از هستونی نمیشه باید نباید رفت. من میگم شما دارید بین دو تا خلط میکنید. اختیار یه امر واقعیه که من دو راهی دارم. براشون من با مثالای مختلف نشون میدم صرف دو راهی داشتن مجوز انجام دادن کار نیست. همین مقدار بحث من بود. اگه صرفش مجوز نیست پس نگو من چون اختیار دارم پس حق دارم. اگه میخوای بگی دلیل دیگه باید بیاری. بله من همین سوال رو بودم. گفتم میگم اجباری که تو فضای اونها هست تو چه فضایی داره میاد؟ اون فقط میبره سراغ حق دیگران. گفتم اون خودش اشکال دیگه‌ای داره. این متعالی اشکال قشنگی که میکنه تو اون فضا، یعنی نقض به اون حرف که من تا حقم تا زمانی که به حق دیگری تجاوز نکنم. یا این متعالی میگه این استدلال به درد افراد ضعیف و متوسط میخوره. وگرنه اگه من یه دیکتاتور باشم، بتونم حق همه رو پامال کنم و دیگری نتونه حق منو پامال کنه، چه اشتباهی دارم که حق دیگران رعایت کنم؟ شما میگی اگه انسان دو تا حالت میگی، یه حالتی که زور نمیرسه میگه دیکتاتوره، میگه انسانیت داره. آیا متعالی میگه اگه گفتی انسانیت از عنصر دیگری در این ذات این موجود هست که با اون ذات تعریف میکنی که کدوم باید کدوم نباید، نه اینکه صرف اختیار داشتن من. بله دیگه، منتها هر جا که شما یعنی فضایی باز کنید، یعنی یه جور استدلال نقضیه که خلاصه شما قائل به هرج و مرجید یا نه. یه دیدگاه ممکنه بگه من هرج و مرج گرام. اگه کسی هرج و مرج گرا شد تو این استدلال نمیتونی بازخوش بدید. اما اگه کسی از هرج و مرج گرایی اومد پایین یه جایی پذیرفت، همونجا شما میتونید مچ رو بگیرید. به چرا اینو پذیرفتید؟ خب برای هرج و مرج گرام بهترین روش همون روش ابن سیناست دیگه، مفصل کتکش بزنید. هر اختیار دیگه، من دلم میخواد کتکت بزنم چیکار دید؟ خب این از این. اما توی فضای اونایی که قائلن به مدیریت فرهنگ ممکنه و میشه انجامش داد، دو تلقی، یه تلقی تلقیه، من حال اسمشو گذاشتم از بالا پایین، تلقی جبری اسمشو گذاشتم. در واقع جریان مارکسیستی غالبا تو این فضا، ولو که البته چند برخی از اونای گرایشای به اون فضا پیدا کردن، حالا اگه برسیم تو این مکاتب انسان شناسی میگم، مثلا اصلا خود استفاده از بحث دیالکتیک توسط اینها، این مکتب انتقادی یه مقدار اینا رو از این فضا میبره تو این فضا، ولی اینا هم در واقع باز راه حل میدن. مکتب مارکسیستی که این حرف، ببینید حالا میگی مارکسیست، خیلی میگم مارکسیست که تمام شد، مارکسیست تمام نشده، خیالتون راحت، حالا مارکسیست داریم، یعنی تو جهان فعلا مارکسیست حرف اولو داره میزنه به نظر من. چی داره میگه؟ اون حرفش که بابا همه چیز زیر سر ابزار تولیده، همه چیز زیر سر سرمایه است. این حرف حرف مهمیه، ولو که مارکسیست اصطلاحی از بین رفته. یعنی الان شما نگاه کنید دیگه، کسی سرمایه داشته باشه ابزار تولید رو دست بگیر، حالا ابزار تولید رشد کرده تو دوره مدرن شده ابزار رسانه، که رسانه الان یه خودی میگن اصلا جامعه اطلاعاتی واقعا متفاوت با جامعه سرمایه‌داری بود، در این حال که از جهات متعددی من معتقدم متفاوت شده، یعنی ابزار تولید اصلا ماهیتش عوض شده، ولی همچنان جامعه اطلاعاتی جامعه سرمایه‌داریه، یه الگوی خاصی از مدل مارکسیه. برای همین مارکس رو خیلی جدی بخونید، من همیشه میگم. خب اینا همه حرفشون چیه؟ میگن ببینید این تغییرات انسان رو رقم میزنه. ببین حالا خود مارکس تلقیش این بود که ابزار تولید با این مکانیزم خاص عوض میشه، و این مکانیزم که عوض شد، جامعه از جامعه نمیدونم بورژوایی تبدیل میشه به سرمایه‌داری، از سرمایه‌داری از جامعه فئودال تبدیل میشه به بورژوا، همین تا میره به کمونیسم. اما اگه دقت کنید مدلش این است که تغییر رو تو عنصری غیر از درون انسان ببینه، و بعد این تغییر رو میگه شما چیکار کن، شما این مسیری که خارج از وجود انسانه تسریعش کن نهایت. یعنی اگر قرار از فرهنگ مدیریت بشه، فرهنگ مدیریت شدنش یه اقتضائات طبیعی داره، اون اقتضائات رو دست بذارید فرهنگ مدیریت میشود، دیگران هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. این یه تلقیه که متاسفانه این تلقیه تو عموم مسئولین ما شایعه. یعنی چی؟ یعنی تلقیشون از مدیریت فرهنگی این است که ما کاری کنیم که مردم اینجوری شوند. تو عموم افراد من دمی شاید دیگه، غیر از اینه ما کاری خب ما چی بخوایم غیر از این بخوایم بگیم؟ ببینید ما کاری کنیم مردم چنین شوند به چه معنا؟ به معنایی که مفهوم دعوت که اینجا توضیح دادم جدی نگیرید. حالا این رشته رو میگم، اون معنی مورد نظر معلومه. نقطه مقابل من دومیشو میگم، از دومی اولی در بیاد. ببینید توی نگاه اسلامی خیلی این مسئله مهمه. شما دو تا عنصر دارید، دعوت و هدایت. این تعبیری که از خانم کردم به نظرم تعبیر خوبی بود، که ما گویی میتونیم بگیم ما اول دعوت داریم، کسی که تن به دعوت داد هدایت میشه. یعنی من این تعبیر تو ذهن خودم نبود، اما به نظرم یه تعبیر خوبیه. یعنی ما دو تا مواجهه با مردم داریم، یک کسی که دستشو میده، یک کسی که دستشو نمیده. کسی که دستشو نداد، بله این از این ور، یعنی از این ور با میافتیم که اونا اونجا خیلی میدان پیدا می‌کنن. ما قطعاً باید حریم هایی تو جامعه بذاریم، حریم هایی که نذاره جامعه رو به سمت نابودی بره. اما این حریم ها حد اکثری یا حد اقلی؟ این حریم ها با چه مکانیزمی تعریف میشه؟ آیا ما باید توی فضای تربیت کاری کنیم همه انسان ها با کار ما آدم های خوبی بشن؟ ببینید مثال خیلی خیلی بارزش این میل به قانونگذاری تو کشور ما. من یه بار داشتم فکر میکردم، ببینید میگن پلیس چقدر موفق بوده نسبت، یعنی توی کاری که خواستن اصلاح کنن پلیس میگن همه موفق تر بوده توی کشور ما، تونسته کلی جرایم رو کم کنه. چرا کم کرده؟ چون مرتب قوانین رو کاری کرده طرف نتونه جرم مرتکب بشه. دقیقا سبک توی فضای غربی ها هست، یعنی با یه قانونهای از جنس جرایم نامعقول که البته هنوز کشور ما جرمش معقوله، جرم نامعقول بشه دیگه هیچ کس نمیتونه جرم مرتکب بشه. چون گفتش که توی چیز فرانسه یادم رفت 12 امتیاز یا 20 امتیاز دارن، آن شک کردم، وقتی طرف گواهی نامش رو میگیره اینقدر امتیاز داره، اگه این امتیازش به صفر برسه هر برخی جرمی که مرتکب بشه نمره منفی میخوره، اگه امتیازش به صفر برسه گواهی نامش باطل میشه ابدا. برای همین این طرف باید مواظب باشه. ببین این خیلی قانون خوبیه ها برای کنترل رانندگی، اما قانونی که کاملا اجباریه، یعنی هیچ فضایی برای تصمیم گیری طرف نمیذاره، دو راهی و بسته جلوی راش. حالا یه بار شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید دوراهی ها رو باز بذارید، در این حال دعوت رو پررنگ کنید. ببینید یه بار شما دوراهی رو میبندید، میگید این یکی راه گزینه شما، یه کاری میکنید، گفتم یا تو مقدمات یا تو نتایج گزینه دومی وجود نداره، همه جا دوربین میذاره. وقتی همه جا دوربینه یعنی گزینه‌ای وجود نداره برای دزدی. هر معلومه این شما هر جایی که داری راه میری دوربین بالا سرته، خود دوربین بالا سرته، دو تا گزینه نداری، دزدی کنم دزدی نکنم، چون دزدی زمانی که نتونن ببیننت، وقتی که دارن میبینن دقیقاً میبینن کی هستی که دزدی نمیشه، یعنی یه ذره فقط باید اینقدر فکر نیاز داره. البته خب یه مدل تلقیه، ما با این اقدامات خودمون جامعه رو خوب کنیم. یه مقدمه دیگه این است که ما اقداماتمون همش میره تو عنصر دعوتگری، ما کاری میکنیم طرف توان تصمیم گیریش بره بالا، توان تصمیم گیری دینیش بره بالا. ما این سوری احزاب که تو این کانال و تبلیغات کانال ما میکنیم، تو کانال بحث کردیم، محورش این است که اصلا منطق منافق داریم، منطق کافر داریم. منافق مهمترین کاری که میکنه این است که استدلال های غیر دینی رو تو جامعه شایع کنه. نقطه مقابل قرآن شروعش اینه، لا تطیعوا کافرین و المنافقین و تبع ما یوحی الیک من ربک. این تقابل این دو تا اطاعت، اطاعت از کافر و منافق، معناش این نیست که کافر هرچی گفت بگو چشم. خب معلومه هیچ وقت با کافر هرچی بگه نمیگیم چشم، یعنی اونها یه منطقی دارن برای تصمیم گیریشون، اون منطق رو شما بپذیری ازش اطاعت کردی. نیاز نیستش که ببین که الان میگن دیگه، میگن استعمار نو، این لاتوته دقیقاً استعمار قدیم میواد میگه این کارو بکن، میزد تو سرش. استعمار نو یه کاری میکنه خودش، شما اینجور تصمیم بگیرید. که عرضم این بود که اگه ما قائل مدیریت فرهنگ قطعاً هستیم، یعنی فرهنگ حتما جهتگیری داره، اما جهتگیریش این رو من شنیدم، این شنیده ها نمیدونم چقدر قابل اعتماده، ولی به نظرم میاد مطلب درستیه. یادم هم نیست که شنیدم، ولی من چون به نظر میاد نظامش درسته میپذیرم. حالا ولو نگفته باشه خواهی این حرف حرف درستیه. من شنیدم که اوایل دوره خاتمی آقا به آقای مهاجرانی رو خواسته بود و گفته بود، نه توی وزاره فرهنگ ما این معروف خیلی هم میدن، اونی که واقعا فرهنگ شناس بود یعنی مهاجرانی بود، توی اینا جدی دارم، یعنی میدونست با فرهنگ یعنی چی. خیلی وزاره فرهنگ ما هنوز نمیدونه فرهنگ یعنی چی. ایشون میدونست چیه، آقا هم میدونست که این آدم واردیه. خواسته بود گفته آقا خود من قائل به آزادی ام، یعنی من معتقدم به آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی سیاسی، آزادی ها، منتها حکومت نقش هدایتگری داره، ما باید کاری بکنیم آزادی رو بدیم، از جریان حق حمایت کنیم، و جریان حق خود به خود میاد بالا. اون کاری که این مهاجرین کرد که بعد دیگه دعوا شد و کار بالا کشید و دیگه اصلا نمیومد سراغش، این بودش که آزادی رو دادن حمایت کردن از جریان باطل، مشخصا حمایت کردن، یعنی بودجه ها میرفت برای اونایی که ضد انقلاب بودن، کارا میرفت برای اون طرف. این روالیه که غالبا اینا که میان آزادی تو تمهید دولا نشون دادن دیگه، مثلا همشون حزبی میرن دیگه، چون حزبشونه به حزب خودشون چنین. ما این نکته مهمیه توی مدیریت کشور. این نکته‌ای که غالبا هیچ کی هم نمی‌فهمه تو کشور هم آقا چرا اینجوری می‌کنه. که شما باید آزادی بدی، سعی کنید منطق جبهه حق رو تقویت کنید. بله، یه جاهای حریم‌ها رو حتما باید نگه دارید. یه جاهای کار به بگیر و ببنده، بگیر و ببند سر جاش توی حوزه‌های محفوظه. اما محور کار با بگیر و ببند نیست. محور کار با این است که شما اون منطق رو تقویت میکنید، حریم ها رو هم رعایت میکنید. ببینید این توی ادب دین مهمه، یه جای حد گذاشتن، یه جای تعذیر. تو از اشکالی که تو بحث حجاب میکنن میگن آه حجاب مگه از اسلام چی داشته؟ اون که از اسلام قطعی داشته حد بوده، حتی برای خود زناکاریه. یعنی اونجایی که خدا داره خودش میگه اینجا من خطکش گذاشتم کسی اینجا رد بشه همه بگید بزنیدش. اما یه جای تعذیر داره، تعذیر اونجایی که برمیگرده به حاکم شهر. یعنی حاکم شهر میگه که الان تو موقعیت اجتماعی فعلی این کار نیازمند بگیر و بنده، اما اون یک کار نیازمند بگیر و بند نیست. یعنی میدونی تعذیر از صدر اسلام بوده دیگه. این بخوای منطق خیلی مهمیه ها. یعنی شما میگه که ما یه جاهایی رو خطکش هایی داریم. یعنی آیا مثلا اشکالی که تو بحث حجاب اجباری میکنن میگن آقا زمان پیامبر و ائمه مگه اجباری بوده؟ من یه اشتباهی کردم پاسخ دادم گفتم آقا زمان پیامبر اواخر دورش شد، سال 7 یا 8 آیه حجاب نازل شد. اون موقع هم تو روایت متعدد داریم که زنا اون تعبیری که مثل کلاغ سیاه شده بودن رو چه میگن که کلاغی روی سرشون نشسته، اینجوری گفته، میگه گویی کلاغ سیاهی روی نشسته بالش اینا رو گرفته، زنا هم چادر مشکی هم پوشیدن، میگن شواهد چادر مشکی. اینا به شدت با حجاب شده. یعنی ما تو اون دوره 2-3 ساله گزارشی از بعد حجابی و بی حجابی نداریم. تو زمان ابوبکر عمر هم خیلی بعید هم چیزی وجود داشته باشه، یعنی هیچ گزارشی ما نداریم. چی؟ اون مال قبل از اسلام بوده، یک نفر هم بوده انقدر مهم شده همه اسمشون نوشتن. اون حرف یعنی توگاشون که اومده گفته اولا قبل از اسلام بوده، قبل نزدیک به اسلام، این نبوده سنتی بوده. قریشی ها میخواستن که پولدار بشن، ممنوع کردن با لباس غیر قریشی کسی طواف کنه. یه خانمی میاد خیلی پر رو میگه لباس ببینید، بی لباس بینم من. آیاشیه ما کان است دلاتهم البیت الا مکان و تصدیر داریم که غیر از سود زدن و داد زدن
که هم موقعی که ابلاغ رو مهلت دادن به کفار که تو چند موقع
نه چند تا بند رو گذاشتن. بعد اون یه چیز دیگه است، اینا هم یکی نکنید. این میخوام این واقعه رخ داد بعد از اینکه این خانم این کارو کرد، یه عده‌ای شروع کردن این کار کردن که تو دوره جاهلیت، یعنی قبل از که پیامبر اصلا ظهور مبعوث بشه، یه عده‌ای گاهی وقتی که پول نداشتن وضعشون بد بود میومدن اینجوری طواف می‌کردن. اسلام که اومدش این قوانین همه رو باطل کرد. ببینید میدونید مثل چی میشه؟ مگه تصویرش بخواید بکنید مثل الان اروپا. شما تو الان اروپا آدمای لختی می‌بینید؟ ممکنه مثلا ببینید. اما این نیستش که فرهنگ اینا ترکاشون تو کتاب اینجوری نمیشه، انگار مثلا همه مردم اینجوری داشتن می‌کشتن. فرهنگ جامعه همون زمانم هم میگم انقدر مسئله عجیب بوده اسم طرفو ثبت کردن. اگه یک کار عرفی بوده که همه این کارو می‌کردن، چون اسم نداری از افراد. میگن این خانوم اسمش هم از شعرهایی هم که گفته تو این شعره هست که این خانوم این کارو کرد. بعدم میگن بعد گذاشتن برخی افراد فقیر و بدبخت هم که میومدن پول نداشتن این کارو میکردن. حالا این که واقعا این فقیرها بودن نبودن یا یعنی این تاریخدانا خودشون گفتن، اینا من برادرم جای بحث داره. ها این حرفایی میزنن آدم چی؟ بله، حال عرضم این بود که پیامبر اواخر حکومتش این کارو کرد و ما گزارش تاریخی نداریم از اینکه بعدش بی اجابه مشاهده شده باشه. که یعنی میخوام طبیعیه بس که رخ نده. مثل خودمون مثلا حالا باز دور اول انقلاب باز مثال نمیشه زد، چون ما جریان مقابل داشتیم. یعنی شما توی زمان پیامبر تو مدینه این کارو کرد. مدینه هم کاملا مسلمانه بودن، کلی ساخته شده بودن. یعنی فضا به شدت طرف پیامبر بود. قانون حجاب میگم سال 7-8 هجری نازل شد. وقتی نازل شد یه جامعه تثبیت شده دینیه، نه یه جامعه که دو تا جناح درگیر توش وجود دارن. مال نه بی حجابی وجود داشته قبل از قانون، مثلا قانون میذارن یعنی که خلافش وجود داره که قانون میذارن. بعد از قانون میخوام ما هیچ گزارشی نداریم از بی حجابی که بخواد پیامبر برخورد کنه. زمان خب میره زبان هست علی هم من هیچ گزارشی ندیدم و به نظرم طبیعی حتی اگر گزارشی هم باشه طبیعی برخورد نکنن. چرا؟ چون زمانی که 5 سال حکومت کرده 3 تا جنگ بزرگ رخ داده. شما اولویت سنجی بکنید تو مسائل حکومتی، اصلا نوبت به همچی کاری نمیرسه اگرم باشه. بقیه ائمه هم که حکومت نداشتن و ظاهرا اصلا جریان فساد و فحشا بعد از معاویه جامعه پیدا میشه، یعنی حتی خود معاویه هم خیلی قیافه دینی رو حفظ میکرده. زمان یزید به بعده که دیگه این رقاصه ها و اینا توی جامعه نفوذ میکنن. یعنی شما زمان معاویه ما حتی اونجوری که من یادم جایی میخونم جایی نوشته بود که حتی یک گزارش شرابخوری معاویه نداریم ما. یعنی اینقدر ظاهر سازی میکرده دیگه، شرابخوری نداره قطعا رقاصه نداره. منتها یزید نداشته، یزید رقاصه و اینا داشته و از یزید بعد این فرهنگ میاد. برای همین حرف بی خوده. میخوام این اولا اون تیکش بی خوده که میگن که اونجا ثانیا اونی که ما داریم تو زمان پیامبران چیز این است که تعذیر داشتن. حالا نه تو این مسئله ها، وجود تعذیر نشون میده که شما میتونید قوانین داشته باشید که حد مال کل عرصه هاست، تعذیر مال موقعیت های مختلفه. یعنی شما تو این موقعیت مختلف ممکن است این قانون تبدیل کنید به قانون اجتماعی، ولی یه زمان دیگه نه، دست برداری بگی نه ما با صرف فرهنگسازی اینو حلش میکنیم. خب ما میخواستیم یه بحث دیگه بگیم، همش این بحث شد. چیکار کنیم؟ کلا مطالعه کردیم. من دیشب تا چند بیدار بودم. خب حالا دیگه مجبوریم تمامش کنیم دیگه، بخوام وارد بشم تو بحث بعدی اصلا نمیرسیم. نکته حال اصلی من توی مفهوم رشد این بود که نه، اسلام مبناش الزام بیرونیه. ببینید الزام بیرونی هم خیلی مهمه فهمیم. این کلمه فرهنگ سازی هم کلمه خیلی عجیبه. ما فرهنگ سازی مدرسن این فرهنگ سازی دیگه، فرهنگ سازی داریم یا نه؟ ببینید یه بار از باب اضطرار این دو تا رو تو ذهنم جدا کنید. یعنی من خیلی کارا که تو کشورم داره انجام میشه، لا خود آقا هم مثلا معلومه که در جریانه، به نظرم از مقوله اضطراره. یه بار هستش از مقوله رواله. گاهی وقتا شما از مقوله اضطرار مجبوری کاری بکنی، فرهنگ رو به زور بسازید. این مثال بگم، مثال خیلی باردش به نظرم برخی اقدامات توی زمان فدیه 88 یک کاملا فرهنگ سازی بود. یعنی از چی استفاده؟ مثلا دارم میگم، مثال خیلی باردش که دارم میگم، مثلا سریال جومونگ رو پخش کردن ساعت 9 شب، یادتونه یا نه؟ اینا شروع کردن الله اکبر گفتن، یه سریال جومینگ پخش کرد. من الان تهران هم که فامیلا تهران بود، میگفتش که یکی پاشه دور بوده بودش که هر شب الله اکبر گفتن. این جومینگ یادتون یا نه؟ جومینگ دقیقا همون شبا گاشتن و ساعت هم مثلا گاشتن 8 تا 9 شروع میشد که ساعت 9 که نمیخواستن دارن شعار الله اکبر بدن وسط جومینگ بود. بعد چیز این که بخوام میگم این چیز ها، یعنی نقل از نزدیک خودش، طرف رفیقمون خونش تهران بود، میگفت طرف اومد بالا داد زد آ بیایید دیگه، چرا نمیاد؟ گفت صبر کن جومینگ تموم شه. ببین این در واقع داره از اون نقطه ضعف اون طرف استفاده میکنه. گفت این وضعیت اضطراریه، وضعیت اضطراری شما مجبوری از این عناصر استفاده کنید.
منتظر آگاهی از درون
نیست. آگاهی از درون نیست، یعنی شما اون طرف خیلی این باید جومون میشه انداختش بیرون، باید جومون میندازش بیرون از جریانی که افراد فکر کردن مثلا یه افراد انقلابی هست. نه ببینید، نه جومون تمام شد کارشون. مقام اضطرار بود اینها. این اصل کار ولی فقیه همینه. همون من حرفم این بود. این ببینید یه بار شما میگی فریب داد، من میخوام این فریب نیست، بلکه از ابزارهای غفلت استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی ببینید یه بار از شما منطق طرف رو اصلاح میکنی، عین این کار حضرت علی علیه السلام کرده. میخوام میگم اولا چیکار کرده؟ شما ببینید خطبه هایی که حضرت میخونه برای تحریک افراد به جنگ، یه بار بهم که شما قوم فلان هستید که قوم فلان در تاریخ اینجوری میجنگید، خوشا گرد رو تعصب قومی دارید دست میذارید. میخوام یعنی گاهی وقتا شما تو موقعیت اضطرارید، فعلا باید این اقدام انجام بشه. اگه اقدام انجام نشه کل اسلام داره لحظه میبینه.
ما برای از
جانب
خودمون یه از این جهت که مثلا الان ما بخوایم بالاخره یه الگو برداری بکنیم، این باید یه معیاری داشته باشه که الان ما در کدوم زمان که الان امروزه با این کارهای ژورنالیستی و اینا قاطی نشه.
خب همین دارم میگم، نکته من همینه. میخوام اون این تفکیک این دوتا مهمه. یه بار شما مبنا رو میذارید روی رشد، روی که منطق افراد، منطق رو توضیح که اینجا گفتم لزوما هم استدلال نیستا، منطق افراد اصلاح بشه تو جامعه. یه بار این است که محور رو میذارید روی این که نه، اصلاح شدن به معنی خارجی. اصلاح شدن به معنی خارجی مدل جبریه که من دارم میگم. اغلب مسئولین ما افق تحلیلشون از مسئله اصلاح جبریه. یعنی ما از بیرون یه کاری بکنیم یا کاملا لیبرالیستن، یعنی اصلا بیخیال شیم که خیلی اونوری ان اصلا، اون میگم اغلب اونایی که دغدغه دارن دو دارم میگم، وگرنه اغلب که لیبرالیستن، یا اینکه اگر میخوان کاری، یعنی یا بیخیال کردن یا وقتی میخوان کاری بکنن دنبال یه کارهایی ان که با بستن. من مسئله که برای خودم یه زمان خیلی مطرح شد توی این بحث کتاب ها، میدونید کتاب مميزی داره که تایید بشه رد بشه. یه بار ما جایی بودیم به ما گفتن بیا شما چند تا کتاب نظر بده. من گرفتم کتابا رو همین میدیدم میخوندم، میگفتم ببینید یه کتابایی بود مثلا اون موقع که ما دادن کتاب روانشناسی داشتن، کتاب بیخودی هم بود، کتاب بیخود دیگه بده چاپ بشه. منتها بهشون گفتم من که اونم بعد دیگه نرفتم یاد بدم، گفتم من اونم سراغ بحث کتابای خاص میگم این کتابا باید آدم روش نظر بده. ببینید مثال دارم میگم، رمان ها، یه دسته از رمان ها هست اصلا با رمان داره فضای جنسی رو داره ترویج میکنه، این کاملا باید جلوش گرفته بشه. اما یه دسته از کتاب هست، مثلا همین کتابی که حالا اسمی برام ازش که تبلیغش نشه، مال روشن فکرای تراز اول ضد دین، این کتابش باید چاپ بشه یا نه؟ من که نظرم اونجا این بود که باید چاپ بشه، یعنی من گفتم اصلا ول کردم، گفتم ما اونجا وارد نشیم دعوا نکنیم، نظر این باید چاپ بشه. چرا؟ چون این داره با استدلال میاد جلو و این بحثش باید تو جامعه کشیده بشه. از این ور علمای امت باید جواب بشه، جواب نمیدن تفسیر علمای امته. درست من یه از این متحری که اینو میگه خیلی جالبه، مبنای متحری دیگه تو این بحث آزادی فکر و عقیده میگه که ما از پیدایش امثال کسروی ها و توده ای ها نه تنها ناراحت نیستیم بلکه خوشحال هم هستیم، به خاطر اینکه اینا که این اشکالات کردن علمای اسلام اومدن پاسخهایی دادن، اسلام صیقلی تر عرضه شد، منقح تر عرضه شد، فقط باید از آن زمانی ترتیب که علمای امت چنان مرده باشند که اینا کاری بکنن چیز نشه. بگه این محسن گفته که آ فعلا علمای امت مردن. بر همینه که ما جلوش رو میگیریم. حالا بخوام بر همین از این دولت به اون دولت کاملا سیاست عوض میشه. حرفم اینه یه بار شما نگاه میکنید می این کتاب باید بیاد توی جامعه یا نه. من مثلا با پخش برخی فیلم ها اصلا فیلمای این آقای چیز که خیلی من باش مشکل دارم، میدونید کیو میخوام بگم دیگه، فیلمای خیلی قوی هم میسازه اینها، این من به نظرم این باید بیاد، رقیبش هم باید بیاد تا این فضا بشه. منتها اون حمایتگری چیه؟ مثالش اینه دیگه، حالا تو اسکار که میخواد تو کشور خارجی میخواد بره این فیلمه اجازه بدیم بره، این اونجاست که کار تبلیغی اینوری باید رخ بده. دوستم هدایتگری رو بگم، یعنی یه بار شما میخواد بگه آقا ما به چه میخوای معرفی کنیم، یه بار که امکانات بدیم بذاریم مثلا حالا اون داره میسازه اینوری هم بتونه بسازه، نه که اینوری که میخواد بسازه اون چون راحت از هر رانتی استفاده از هر در واقع منافع استفاده میکنه راحت بسازه، این بیچاره نه فقط بزنیم تو سرش. خب باشه بگن، مگه اونجا هالیوود مگه فیلم فرمایشی نمیسازه؟ ما یه چیزی میترسیم نه به اسم آزاد رسمن CIA رسمن حمایت میکنه ازشون، خیلی جا رسمن FBI میگه آقا با حمایت FBI ساخته شده. ما اینجا خودمون انداختیم توی فضای روشنفکری میترسیم همه کار. منتها میخوام بگم منتها چیکار میکنن، این که خیلی بده، اینه که به جایی که برن سراغ فیلم سازه اینای حاتمی کیا، من بنظرم از کار خوبی که بار دولت زمانش کردن یه مقدار بهش بها دادن. خود حاتمی کیا تو دوره قبل میگه بابا جون من دارم میسازم، اون مثلا سبا ازش حمایت کرد میگه به من میگه این صحنه رو اینجوری بساز، من کار کردم یا تو؟ یعنی این درک سختیه که شما بتونی به این افراد که البته از نظر ما فیلمشون اشکال داره اما بتونی میدان بدی، این بتونه بیاد عرصه رو به دست بگیره، عرصه دست این وریا بیفته. این تلقی طیفی مثلا تو اغلب مسئولین ما نیست، یعنی میگن یا طرف باید کار خوب انجام بده یا هیچ کار انجام نده. خوبم یعنی چی؟ یعنی که من تشخیص میدم این تلقی که خوب یه طیفی داره، تو این طیف این هم میتونه بیاد، این هم میتونه بیاد، این هم میتونه بیاد، این یعنی ما طیف مثلا افراد در نظر بگیریم بگیم اینجا دیگه آخرشه اوجشه، اینجا هم دیگه اینجا بعد دیگه مثلا انحطاطه، یکی اینجاست یکی اینجاست، این داره یک گام ما رو میپره جلو. میدین دست کیا یه فیلمی برای حجاب ساخته بودن، مثل که پخش هم نشده جوه، یه سریالی ساخته بودن، از ما دعوت کردن تو همین قم. یه بنده خواهم گیر داد که آقا ایستاج پاشو بیا، گفتم من فیلم شناس نیستم بلد نیستم تحلیل کنم، گفت نه الا بلا پاشو بیا. رفتیم دیدیم یه فیلم ساختن، من به شدت بهش حمله کردم، گفتم آقا این فیلمو برای خانومای چادری قم ساختید یا برای مخاطب بی حجاب که با حجاب بشه؟ مردا با زنا نباید فیلم ساختن، چیزا بود سریال بود ولی مفادش این بود مردا با زنا اصلا صحبت نکنن، این حرف اصلیه. گفتم اینو شما میتونی جامعه بگی؟ گفتم شاید من خودم بلا تئوریک آخر حرفم این باشه که روابط هرچی اختلاط کم بشه، اما شما داری فیلم میسازی این فیلمو به نظرم فقط خانومای چادری قم میخونن میبینن و خوشو میاد. چادری قم به معنی خاص قم میگم، نه چادری کل کشور، چون چادری قم با چادری کشور فرق داره.
یه تیپ
خاصی از چادری قم، اون هم خاصی از چادری قم به قول شما. یعنی آخه گیر چادری قم این یه بنده خانم معلمه توی که دبیرستان همین پردیسان، بعد میگفتش که یه آقای روحانی اومده گفت دخترش اومده بود ثبت نام کرده بود، گفت خیلی آرایش بسیار زننده، و بعد اون رفت اون گفت مثلا این مدیر برخورد کرد که با این وضع ما نمیتونیم ثبت نامت کنیم. بعد فرداش پدرش اومد روحانی بود، بعد که روحانی بود اینا مثلا چیز کرد، بعد کلی دفاع کرد که این دختر من تو کرمانشاه ما بودیم کلی دختر چادری کرده. خانم هم گفت این یا چرا اینجوری هست؟ گفتم ببین چادری تو کرمانشاه خیلی فرق میکنه با چادری تو قم. چادری تو کرمانشاه با یه عالم آرایش چادریه، چون تو کرمانشاه ببین حجابش چجوریه، بعد اونجا درک کن. این پدرم تو کرمانشاه بزرگ شده، درست آخونده، ولی آخونده کرمانشاهی، آخونده قمی نیست. تونستم منظور برسونم؟ این میخوام این درک های مختلف افراد. حالا من نمیخوام بگم کار اون دختره آرایش کرده خوب بود، موهاش بیرون نبود ولی آرایش کرده. خب ببخشید رفتیم سراغ بحث دیگه. خب وقت منم گذشت، ببخشید من میخواستم وارد بحثی که مطالعه کردم بشم، نشدم بحثی که مطالعه نکردم گفتم. السلام علیکم و رحمت الله. ما انشاءالله جلسه بعد اگه دوستان فرصت کنن، من توصیه اکید میکنم این کتاب تاریخ اندیشه و نظریه انسان شناسی آقای فکوهی رو یه مطالعه لاغر تورقی بکنید. تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی آقای ناصر فکوهی. من اون جلسه قبل گفتم به نظرم میاد که یه کتاب، این کتاب برگرفته از یه کتاب دیگر غربی به اسم تاریخ انسان شناسی، الان اسم مؤلفش یادداشت کردم، منتها اون چون ترجمه است واقعا مغلق‌تر از اینه، ایشون خیلی روان و راحت توضیح داد. بله بفهم. بله
الان نه ولی خوبه که فرمودید اول میشه
اول دوم رتبی گفتم، نه اول دوم زمانی. بله گفتم دیگه
چی؟
اون رابطه اتحاد عالم و معلوم که گفتید اون تو بحث چیز مطرح میشه، اون توی به خاطر اینکه ما کاملا دو کاسته کردیم، گفتیم علم حضوری علم اصولی گویی دو تا خطکش مستقله، من کاملا اینا طیفی میبینم. یعنی شما، یعنی اون علمی که داریم میگیم چقدر رسوخ کرده تو وجود شخص. بله کلیه. من مکانیسیش کار نکردم، کار روانشناسی من نکردم بخواد به من بگی چقدرش چیکار میکنه. باشه چون من گفته روانشناسی تجربه هر چیز غلطه. چش ما این عناصر رو ببینیم، اونا هم ببینیم، اون قطعا باید تجربه اینجا کار کرد. یعنی حالا مغزیدنش اشکال دیگه است، نه همشون که اینجور نیستن، اما مغز در یکی دیگه است. منتها اینو میخوام بگم تجربه، یعنی شما باید ببینید موارد مختلف که چه مقدار چه کار داره میکنه، بعد این چقدر رسوخ کرد. اینا کار میدانی تجربه میخواد، اینش که به نظرم واضحه. ما این میخوایم از بیرون بشینیم همه چی حرف احکام در به عالم بگیم. خب الگوی کلیشو من نمیدونم، من اصلا تشخیصش رو بر عهده چیز میدونم. این اصلا فقیه یعنی کسی که بتونه زمانه رو تشخیص بده، فرمول در بیاریم که الان استرار یا نه، کلیات میشه گفت زمانی که اختلال نظام پیش بیاد، زمانی که نمیدونم یه عناصر کلی میشه گفت، اما یه فرمول کامل ببینید عرض اینه یه جا تشخیص نهایی اصلا بحث ولی فقیه همینه، تشخیص نهایی که الان موقعیت استراره، الان موقعیت جنگی یا موقعیت صلح، خلاصه یک نفر باید تمامش کنیم. مکانیسم های استنباطش چیه من نمیدونم، اگر من دارید سوال میکنید نمیدونم. یعنی من یکی از اشکالی که تو فقه دارم این است که فقه ما خیلی ناظر به مکانیسم های استنباط در زمان نیست، ناظر به استنباط فتواست فقط. بفهمید. سلام علیکم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. نه من گفتم به دوستان، یه خانمایی که این جلسه اومدن یه نکته توجه کنن، من به بقیه خانمانم گفتم تو کلاس من حضور غیاب اصلا الزامی نیست.